أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل فصل ششم این است که اگر مبی در زمان خیار تلف بشود، زمان او بهده کسی است که خیار ندارد. کل مبی تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. به حسب ظاهر این مطلب مطابق با قاعده نیست، زیرا اگر گفتیم بی مملکه است و ملکیت با تمامیت عقد حاصل می شود منتها ملکیت جایزه، قاعده این است که اگر مال کسی تلف شد خود او مالک ضامن است، خسارت به عهده مالک است. مال کسی تلف بشود خسارتش به عهده دیگری باشد، این خلاف قاعده است. پس کل مبیع فی تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، این بحث به ظاهر مطابق با قاعده نیست، ولی بعضی از بزرگان این قاعده را مطابق با این فتوا را مطابق با قاعده دارن تنظیم میکنن. برای اینکه خوب حدود مسئله روشن بشود، چهار امر در ناحیه تحرید محل بحث ذکر شد و سه چهار امر هم جز مطالبات بود. اون امور چهارگانه که در تحرید محل بحث دخیل بود این بود که این قاعده در جایی است که خیار باشد، یک، مال عهد و طرفین باشد، دو، قبض و اقباض صورت گرفته باشد، سه. پس اگر بیع خیاری نباشد، یک، یا اگر خیار هست مال طرفین باشد، دو، یا اگر خیار هست فتوا این بود که بیع و عقد در زمان خیار مملک نیست، ملکیت نمی آورد. اگر ملکیت نیاورد خب هر کس ضامن مال خودشه، ولی باید ملکیت بیاورد، که اگر چنانچه ملکیت نیاورد از محل بحث بیرون است. چهار، اگر این تلف قبل از قبض بود گرچه بایع ضامن است ولی باز از حریم بحث بیرونه. داخل در قاعده دیگه است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. پس این چهار صورت، یعنی صورتی که اصلا خیار نباشد یا خیار برای طرفین باشد، یا ما قائل باشیم به این که عقد مملک نیست در زمان خیار، یا تلف قبل از قبض باشد، در این چهار صورت از بحث بیرون است. مطالبات ما هم این بود که ببینیم آیا این مخصوص مبیع و بایع است یا ثمن و مشتری هم شامل می شود، که اگر ثمن در دست بایع تلف شد و مشتری خیار داشت، این تلف به عهده کیست. آیا مطلوب دوم، آیا این خیار در نسک واقع شد که زمان داشته باشد، خیار غیر زمانی را مثل قبل عیب و مانند آن شامل می شود یا نه؟ و خیار زمانی هم دو قسم بود، یه وقت از خود خیار زمان منده است مثل خیار حیوان که ثلاثه ایام است، یا پسفند و پیشوندی دارد که او را زمانی می کند مثل البیان بالخیار ما لم یفترقا، وگرنه خیار قبل و مانندون اصلا به هیچ وجه زمانی نیستن. این قاعده که میگوید کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، خیارهایی که زماندار نیستن غیر زمانیان شامل میشود یا نه؟ سوم این است که این زمان چه زمانی است، زمان معاوضه است یا زمان ید. مطلوب چهارم ما که در ردیف این مطلوب های سگانه نیست این است که سند این حرف چیه. اگر نص است باید برابر نص عمل بشه، اگر اجماع است چون اجماع در این لبیست باید قدر متیقنش اخذ بشه، اگر قاعده است باید که مطابق با قاعده عمل بشه، اما اون قاعده در اینجا برخلاف است. ترسیم این که این قاعده برخلاف است روشن بشه، بعد ببینیم فرمایش مرحوم ابن ادریس چیست. این زمان برخلاف قاعده است. چرا؟ برای اینکه اگه ما پذیرفتیم که عقد مملک است و پذیرفتیم که در زمان خیار ملکیت می آید، منتها ملکیت متزلزله، نه اینکه ملکیت نیاید. اگر پذیرفتیم بایه سمن را مالک می شود و مشتری مسمن را مالک می شود ولو خیار داشته باشند، هر دو یا احدهما، رو این پذیرش که هر کسی مشتری مالک مبیع می شود و فروشنده مالک سمن می شود، خب اگر هر کدام از این عوضین طرف شدن، مالک او ضامن است. نه اینکه اگه مبیع طرف شد بایه ضامن باشد، سمن طرف شد مشتری ضامن باشد، چون از ملک او منتقل شد. مبیع از ملک بایه منتقل شد به ملک مشتری و سمن از ملک مشتری منتقل شد به ملک بایه. خب اگه سمن در دست بایه طرف شد، مال خود بایه طرف شد. اگر مسمن در دست مشتری طرف شد، مال خود مشتری طرف شد. این مبیع در دست مشتری طرف بشه، با اینکه مشتری مالک او شد، معذرت بگیم بایع ضامن است، این خلاف قاعده است دیگر. اگر خلاف قاعده شد، ما دو مرحله رو باید طی کنیم. یکی بار خلاف قاعده بلاخره دلیل میخواد، یکی این که دلیل که صحیح ابن سنان است، اگر یه امر تعبدی رو ثابت کند، بله بفرمایید خیار حیوان 3 روزه، بله خب آدم کاملا قبول میکند. اما اگر روایتی یه مطلبی رو ثابت کند که برخلاف قواعد عامه همون روایات است، بس که روایت بگوید به این که مال زید اگر طلب شد امر ضامن است، خب این رو یا حتما باید توجیه بکنیم، یا اگر نفهمیدیم میگیم علمشو به اهلش واگذار بکنیم. ولی اینطور نیست که بشه عمل بکنیم. این چنین نیست که اگر روایتی مطابق مخالف با قواعد مسلم فقه بود، ما بهش عمل بکنیم، بگیم چون روایت هست تعبدی است. تو عبادات از این تعبدیات ما فراوان داریم. گفتن شک قبل از محل اگر شد اعتنا بکن، بگیم چشم. شک بعد از محل شد اعتنا نکن، چشم. رازش برای ما معلوم نیست، حالا ممکن است یه سری اعتباراتی او رو تأیید کنه. اما در بحث معاملات ما یه همچه تعبدی نداشتیم و نخواهیم داشت که اگه مال زید طرف شد امر ضامن است. شما نصیبه یا بگویید به این که در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود، که رو نمیگید، معروف بین اصحابی نیست. یا اگر در زمان خیار ملکیت حاصل می شود، ملک بایه منتقل شد به مشتری، مشتری مالک مسلم مبیع شد، حالا این مبیع افتاد و شکست، بشه دلیل بایه ضامن باشد؟ نمی شود گفت که این خلاف قاعده است، بر مورد نص اقتصار بکنیم. لذا به هر وسیله هست باید این رو توجیه بکنیم که مرحوم شیخ داره توجیه بکنه. حالا می رسیم به توجیه و نفوذ عقل و حجیت عقل و اعتبار عقل در لاب لای فقه اینجاها روشن می شود. نظیر بحثی که در سال قبل داشتیم، در سال قبل این نمونه را ملاحظه فرمودید، گفتن اگر کالایی را کسی فروخت به خیار داشت، یه فرشی رو فرش فروش فروخت به خیار داشت، فرش رو به زید فروخت و خیار داشت، می توانست پس بکند. این دو جوره، یه وقت میگد فسختو، خب این فسخ قولیست. یه وقت میرد فرش را از مغازش تحویل میگیرد، این فسخ فعلیست. یا درست، یه وقتی نه فسخ فعلی داره نه فسخ قولی داره، این فرشی را که به زید فروخته در حالی که زید مالک است منتها فرش فروش خیار دارد، همین فرش را به عقل میفروشد، میگه به تو، که اینجا میگن صحیحه. خب اینجا صحیح هست، شما اول فسخ بکن، مال رو بگیر، مالک بشو، بر اساس لا بیع الا بملکین این فرش رو به دیگری بفروش. فسخ نکردی، نه فسخ فعلی نه فسخ قولی، با همین فسخ تو میخوای، با همین بیع تو میخوای فسخ کنی، اینجا میگن صحیحه. لکن میگن آنمای قبل الفعل، آنمای قبل البی، این فصل منفسخ میشود و این فرش به ملک مالک بر میگردد، بعد به مشتری دیگه فروخته میشود. چرا؟ جمعا بین الادله. کی همچه نظری میده؟ عقل. اگر ما یه آیه یه روایه داشته باشیم که آنمای قبل البی ثانی، این معامله قبلی فصل میشود، گیر نداریم که این انفساخ آنما این فتوای عقل است که در درون این روایات خودش نشون میده. میگه ممکن نیست که شاعر مقدس بگه مال مردم بفروش، شما که مال این فرش رو فروختی به دیگری، حق فصل هم داری، میتونی قولا و فعلا فصل بکنی. اول بگو فسخت و بعد بگو بیتو، اول برو بگیر بعد بفروش. نه فسق قولی، نه فسق فعلی، همین فرشی که به دیگری فروختی و ملک تلق دیگریست، به شخص ثالث میگه به تو. اینه میگن صحیح هست، لکن میگن ما کشف میکنیم که آنمای قبل البیع الثانی، این معامله منفسخ شده است. از کجا کشف میکنی؟ بالعقل کشف میکنیم. چرا بالعقل کشف میکنیم؟ برای اینکه شاعر به فضولی رو که صریحا امضا نکرده که بگه مال مردم رو بفروش به معامله صحیحه، با اینکه خودش فرمود لا بیع الا فی ملک. شاعر ای که فتواش این لا بیع الا فی ملک، یعنی مال مردم رو بفروش به صحیحه، یا نه آنمای قبل البیع ثانی، اون معامله قبلی فصل میشود و این مال مال شما میشود، بعد میفروشی. تو وقف هم همینطوره. تو وقف گفتن حیثیت وقف انه لا یباع ولا یوهب است. وقف اینه دیگه، چون ملک تلق نیست که، ملک مقید است و پاش بنده. حالا اگر این وقف طبق مصالح عامه بهش جایز شد، شما همین مالی که وقف است میگه متولی چون حق دارد میگه به تو، خب این به تو یعنی وقف را به ما انه وقفون، مال غیر تل را به ما انهو غیر تلغن، این رو داری میفروشی؟ این مبی که باید مطلق باشد، که یکی از شرایط صحت عقد اینه که معقود علی تلغ باشد. وقف هم حیثیت هو انهو لا یوبا و لا یوهب است. شما چیوری وقف رو میفروشی؟ این بزرگان گفتن آنم مای قبل البی، این از وقفیت به در میاد، از مقید بودن خارج میشه، پاش بسته بود باز میشه، میشه تل. حالا که ملک تل شد، این شخص میگه به تو. خب این رو عقل میگه دیگه، جمعا بین الادله. ما همچه دلیلی که نداریم که این نکته که مرحوم شیخ دارد، حتما حتما یعنی حتما ببینید که چرا مرحوم شیخ وادار میشود بگد که انفساخ قبل البیع است. این تعبیر این که حتما انفساخ است بعد زمان به عهده بای میآید، این رو شیخ برای چی میگه؟ در همین بحث برام شیخ دارد بین که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فی و ممن لا خیار الا، میخواد مطابق قاعده درست کنه. میگه مبیع رو بای فروخت، مشتری مالک شد، ملک تلق مشتری شد، منتها ملکیت متزلزل. خیار هم مال بایه است، نسبت به بای مشتری ملک مطلقه دیگه، مطلق مستقر هم هست، متزلزل نیست، بایه میتواند فصل کند. خب حالا اگر این مبی در دست مشتری تلف شد، بایه مشتری خیار دارد نه بایه، این مشتری ملکیت متزلزله دارد، این مشتری این مبی تلف شد، چرا بایه ضامن باشد؟ با اینکه بایه فروخت. وقتی که ضامن هست، اون پول رو باید برگرداند دیگر، پول رو باید برگرداند. اگه زمان معاوضی باشد، اون پول رو باید برگردونه. اگر زمان ید باشد، مثلیست مثل، قیمی قیمت باید بپردازد. بالاخره بایه باید این خسارت بپردازه. بایه یک کالای رو فروخته به مشتری، این مشتری خیار داشت، فرشی رو به او فروخته، گفته در ظرف دو روز شما خیار دارید، اتفاقا یه آتش سوزی شده و تو مقادش و اینا این فرش سوخت، بایه ضامن این فرش است. خب فرش که مال مشتری بود، بایه هم که فروشه گرفته، چرا این فرش مشتری را بایه ضامن باشد؟ شما میگید نس داریم. نس یعنی میآید برخلاف قواعد عامه پذیرفته شده در فقه اسلامی حکم میکنند. بر نس در تعبد فراوان دارد، مثل میگه خیار حیوان 3 روزه، میگیم چشم. خیار مجلس دارید، میگیم چشم. اینا تعبدیات است که شارع گفته، ولی برخلاف هیچ قاعده ای نیست. اما اینجا بفرماید مال مشتری که تلف شده است، ملک تلق مشتری است، مایه ضامنه. خب مایه برای چی ضامنه؟ اگر زمان زمان معاوضی باشد، بایه که فرش از دست داد پول هم باید برگردونه. اگر زمان زمان ید باشد، اون فرش اگر مثلیست مثل قیمیست باید قیمت چه پردازه؟ خب چرا؟ میگن این ما کشف میکنیم که این معامله آنمای قبل تلف منفسخ میشود. 1. فرش بر میگردد ملک فروشنده میشود و سمن بر میگردد ملک مشتری. 2. این فرش در ملک فروشنده می سوزد و از بین می رود. 3. وقت میشه به طابق با قاعده. و زمان هم زمان معاوضی است، نه زمان ید. خب تا اینجا درست است، ما این رو مطابق با قاعده کردیم، ولی روایت همین رو بخواد بگد یا نه؟ شما چه اصرار دارید که این رو مطابق با قاعده بکنید؟ میگن ما یک روایت مطلبی که از یه روایت استفاده بشه مخالف با قواعد عامه فقهی باشه رو نمیدونیم بپذیریم. هرگز روایت نمیتونه بگه مال زید که طرف شد امر ضامن است. مگه یه راه حل پیدا کنیم که بگه این مال امر است و بعد او ضامن است؟ این انفساخ قبل تلفی که مرحوم شیخ تو مکاسب دارد برای ارجاع این مطلب غیر معقول و معقول است. وگرنه برای چی ضامنه؟ نس که به وضوح دلالت دارد. شما چرا این تأمل و دقت فقهی رو دارد، عقلی رو دارد اعمال میکنید؟ میگن نس 2 حرف دارد. یه وقت است میگد خیار حیوان 3 روزه، مدت 3 روزه، بله این تعبد است، ما قبول میکنیم. یا خیار مجلس هست، ما این رو قبول میکنیم. اما نس بیاید یه مطلبی رو بگد که مخالف با قواعد پذیرفته شده فقه باشد، این نیست مگه توجیه بشه؟ میگانه زامن باشه؟ چرا ملکیت متزلزل و غیر متزلزل هیچ فرق نداره؟ ملکیت متزلزل مادامی که فصل نشده جمعی آثار ملکی دارد، به در این که همین شخص میتواند وقف کند، بفروشد، هبه کند، سله بده، همه چی کارا صحیحه دیگه. بله، تزلزل معنیش این نیست که ملکیت نداره، جمعی آثار ملک بر این باره، منتها اون ذوالخیار میتواند این رو از دستش بگیره. چرا از مال طرف بشه؟ این ملک تلق اوست، از ملک او خارج شده. متزلزل است یعنی ذوالخیار میتونه از دستش بگیره، اما مادامی که نگرفت چی؟ مادامی که نگرفت جمعی احکام ملک برش باره. این میتواند بفروشه، میتواند وقف کند، میتواند به کسی هبه کند، همه آثار ملکیت برش باره دیگه. اگر این شخصی که خرید من علیه الخیار است، میتواند به دیگری بفروشه یا وقف کنه یا هبه کنه، معلوم شد جمعی آثار ملکیت باره دیگه. اگر این فروخت که نمیگه این معامله فضولی است که میگه مال خودش فروخته. اگر آثار فضولیت و امثال فضولیت برو بار نیست، منوش ملک تلق اوست دیگر. خب پس بنابراین بله بله، نه خلاف قاعده نیست. در میاد در میاد دیگه، متحق داره برگردونه، میتونه برگردونه. این مخالف قاعده نیست، به دلیل اینکه خود اونها میتونن شرط بکنن. اگر چون چه با یا مشتری میتوانن شرط بکنن، بگن ما 2 روز یا 3 روز خیار داریم، معلوم میشود که ملکیت با تزلزل هم هماهنگه. اگر خودشون میتونن قرار بذارن که ما به خیار داشته باشیم 2 روز یا 3 روز، شارع مقدس هم میتونه همچار بکنه. جعل خیار با ملکیت مخالف نیست. اما اگر ملک زید شد و تلف شد امر زامن بشود این خلاف است. یه وقت است کسی فتواش اینه که در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود، خب او رو مرحوم شیخ و امثال شیخ یه مقدار گفتند، بعد دو اعراض کردند. قول معروف و رسمی فقهای ما رضوان الله علیهم اینه که به در زمان خیار مملک هست، کالا ملک میشه. حالا که کالا ملک میشه، چرا شخص وقتی که ملک مشتری شد از دست مشتری افتاد و شکست باید ضامن باشه؟ بله، خیار رو قبول میکنه یعنی من سمن رو مالکم. هرگز قبول نمیکنه به اینکه وقتی مال سمن شد خسارتش به عهده منه، من سمن رو پس میدم. هیچ وقت این معنی خیاره. چرا مایه چرا با سمن پس بده؟ اگر زمان زمان معاوضه است که ظاهرش اینه، معنیش اینه که وقتی این فروشنده فرش رو فروخت به خریدار، اگر تو خونه خریدار این فرش سوخت، این پول پس میده. خب چرا؟ لوازم خیار این نیست که عوض و معوض رو هر دو یک نفر ببره که. لوازم خیار، لازم خیار، معنی خیار این است که ذوالخیار میتونه معامله رو به هم بزنه، همین. نه معنیش این است که عوض و معوض هر دو رو به یک نفر بدن که. خب بعضی از صور است که برای ما اسفهان کاظم رضوان الله علیه بهش تنبه پیدا کرده، اون صور قابل قبول است و مطابق با قاعده هم است و از بحث هم بیرونه. و اون این است که اگر در یه داد و ستدی، مثلا در همین داد و ستد که مثالی که گفته شد، اگر خیار مال مشتری بود، مشتری ذوالخیار بود، مشتری خیار داشت، خود مشتری خیار داشت و ما قائل بودیم به این که در زمان بی، در زمان خیار ملکیت حاصل نمی شود، که خب هیچ، چون در زمان خیار ملکیت نیامده، پس اون مالک اصلی ضامن است. یه وقت است که نه، ثمن در دست بایع تلف هست، بایع قرار گرفت و بایع ذوالخیار است و مشتری ذوالخیار نیست. این ثمن در دست مشتری خیار دارد و بایع ذوالخیار خیار ندارد. این ثمن در دست بایع تلف شد، بایع ذوالخیار نیست. خب این ثمن در دست اوست. کل ثمن تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، بایع خیار ندارد، ثمن در دست او تلف شد، او هم باز ضامن باشد، مطابق با قاعده هم هست. برای اینکه این فرش فروش فرش رو فروخته، ثمن را گرفته، مالک ثمن شد، منتها خریدار خیار دارد. این ثمن در دست فروشنده قرار گرفت، ملک تلقی او هست، تلف شد، خسارتش باد خود اوست، این مطابق با قاعده. و همچنین اگر چون چه مبی به دست مشتری بیاید و مشتری خیار نداشته باشد، بایع خیار داشته باشد، در این مواردی که مثال زده شد مشتری خیار داشته بود، اما حالا اگر مشتری خیار نداشته باشد، بایع خیار داشته باشد، این مبی در دست با مشتری که مالک شد تلف شد، کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، بایع خیار داشت مشتری خیار نداشت، این مبیع در دست مشتری تلف شد، خسارتش هم به عهده مشتری است، این هم مطابق با قاعده است. چرا؟ برای اینکه مشتری مالک این مبیع است، ملک او در دست او تلف شد و خسارتش به عهده خودشه. این گونه از موارد مطابق با قاعده است. پس معلوم می شود که اون جایی که مبی تلف میشه و بایع ضامن هست، یا ثمن تلف میشه و مشتری ضامن هست، مطابق قاعده نیست. چون مطابق با قاعده نیست، باید راه حل پیدا کرد. یه بیانی رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه از ابن ادریس نقل میکنند. مستحضرید که ابن ادریس هم مثل سایر فقها رضوان الله علیه در این فتوا صحیح است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، و ابن ادریس هم از اون بزرگوارانی است که به خبر واحد عمل نمی کند. سند او هم صحیح ابن سنان امثال ذلک نیست، چون او تعبیر تندی درباره عمل به خبر واحد دارد که اون تعبیر در موقع همون اوائل جلد اول سرائر بود که وقتی اون تعبیر رو آوردیم خوندیم که یه تعبیر خیلی تندی است درباره خبر واحد دارد. ایشان به خبر واحد عمل نمی کند. خب ایشان هم نظر شریفشون این است که اگر مبی در زمان خیار تلف بشود به عهده بایه است. این راه حل دارد پش پیدا میکنه که رو میخواد عقلیش کند، قانونیش کند. عبارتی که مال ابن ادریس است، مرحوم شیخ رضوان الله تو مکاسب نقل کرده است، در جلد دوم سرائر صفحه 277 به این صورت آمده، فرمود به این که فکل من کان له الخیار فالمتاع یهلک من مال من لیس له خیار. اگر خرید و فروش شد، نقل و انتقال شد، قبض و اقباض شد و عهد العوضین تلف شد، خسارتش به عهده کسی است که خیار ندارد. کل من کان له الخیار فالمتاع یهلک من مال من لیس له خیار لانه قد استقر العقد علیه. میگد من علیه الخیار، عقد بر او مستقر شد، ملک لازم است، حق پس دادن و پس گرفتن نه. حق فسق نداره. لأنه قد استقر العقد علیه و لزمه، عقد نسبت به او لازم است و مستقر شد. و الذی له الخیار ما استقر علیه العقد، اون کسی که علیه الخیار است عقد بر او مستقر نیست. چون عقد بر او مستقر نیست او میتواند به هم بزند. والذی له الخیار ما استقر علیه العقد ولا لزمه فان کان الخیار للبایع دون المشتری و کان المتاع قد قبضه المشتری. اگر خیار مال بایع بود، مشتری خیار نداشت و متاع را هم مشتری قبض کرد، وگرنه داخل در اون قاعده کل مبی ان تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه میشه که قاعده دیگه است. و کان المتاع قد قبضه المشتری و هلک فی یده، یعنی این مبی در دست مشتری از بین رفت، کان هلاکه من مال المشتری دون البایع. این همون فرعی است که برای واسم کاظم میگد مطابق با قاعده است و از بحث بیرونه. لأن العقد هلاكه من مال المشتري دون البايع لأن العقد استقر عليه ولزم من جهته. خب جناب ابن ادریس، شما میخواد یه امر خلاف قاعده ای را قاعده ای کنید، بعد یه مطلبی که مطابق با قاعده است او رو ذکر میکنید، یعنی چی؟ فهاهنا امرانه. یه امری که محل بحث است این است که یک مبیع است فروخته شده، بایع خیار ندارد، مشتری خیار دارد، این مبیع در دست مشتری تلف شد، شما میگید بایع ضامن است، این خلاف قاعده است. چرا؟ برای اینکه یه وقتی میگید بیع در زمان خیار مملک نیست، چون خب عده‌ای برخیا گفتن شما که اون نیستی، اگر اون باشه از بحث بیرونه. شما که بگید بی مملک است، وقتی بی مملک شد این کالا ملک تلق مشتری شد و در دست مشتری تلف شد، چرا با ضامن باشد؟ شما میخواد این مطلب که مخالف قاعده است با یه مطلب دیگری که مطابق با قاعده است یه ثانی رو حلش کنید. اون مطلب دیگه اینه که اگر کالایی رو بخرن بایه تحویل بده، مشتری تحویل بگیره، مشتری هم خیار نداشته باشه، بایه خیار داشته باشه، این کالا در دست مشتری که طرف شد مشتری ضامن است. خب بله مشتری ضامن است، مطابق با قاعده است، چون ملک ملک مشتری است، در دست او طرف شد و هم با ضامن باشه دیگه. این امری که مسلما مطابق با قاعده است با اون امری که مسلما مخالف قاعده است، اینا چرا کنار هم ذکر کردی؟ بالاخره یا به خبر واحد عمل بکنید که نیستی، یا باید عقلی حرف بزنید که این نیست، این که معقول نیست. این دومی را چی ذکر کردی؟ اگر یک کالایی خریده شده در دست مشتری هست و مشتری خیار ندارد، بایه خیار دارد، میگید کما اینکه اینجا اینجوری است، خب اینجا مطابق به قاعده است، مشتری مالک است، ملک تلق دارد، کالای او در دست او طلب شد، خب خسارت بود خودشه. اما اگر چنون چه مشتری خیار داشت و بایه خیار نداشت، در همین فرض شما میگید بایه ضامن است، او خلاف قاعده است، او رو چرا با این کنار این قرار دادی؟ بایه چرا ضامن باشد؟ میگید لان البیع عقد قد استقر علیه. خب استقر علیه یعنی ملک برای او لازمه، برای لازمه، او حق فصل ندارد، بله حق فصل ندارد، مشتری حق فصل دارد، خب بله حق فصل دارد، اما بلکه ملک اوست، هر ملکی طرف شد به عهده مالک دیگه. شما اون مطلب اساسی رو حل کنید. اون مطلب اساسی با چی حل میشه؟ شما که به خبر واحد عمل نمی کنید. یا اون رای حلی که مرحوم شیخ گفته که ما کشف میکنیم به انفساخ آنم ماه قبل العقد، او رو تهی کنید که بالاخره این حرف رو معقول کنید، یه حرفی باشه که قابل عرضه باشه. یعنی شما الان فتوا میدید به اینکه مال زید که تلف شد امر با ضامن است، هیچ راهی هم برای توجیه این حرف نداری، حرفی هم هست برخلاف قاعده و برخلاف عقل. اون مواردی رو که عقل نمیفهمه میگه سمعن به طاعه، عقل میگه من چه میدونم که خیار مجلس هست یا نه، خیار حیوان سه روزی باشه نه، ثبوت و عدم ثبوتش برای من یکسانه، هر چی که شارع گفت من میپذیرم. اما اینجا شارع مقدس فرمود به این که هر کسی مالک مال خودشه، هیچ کسی بذر دیگری رو به عهده نمیگیره، هیچ کسی خسارت دیگری تلف نمیگیره. غرض اینه که این فرماشه مرحوم ابن عدیس رضوان الله نه مشکل فقهی رو حل میکنه، نه در درون خود یه امر سامانداری است. والحمدلله رب العالمین.